بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 490 سطر اول. المسئله الهادی و الثلاثون فی ما یتعلق بالحمل. از عنوان مسئله پیداست که بحث ما در حمل و توضیح این که هم چیز و اقسام است کدامند، و اگر اشکالی هم در مسئله هست ذکر می شود و برطرف می شود. ابتدا به عنوان مقدمه مصنف ذکر می کنه که وجود به دو قسم تقسیم می شه. یکی وجود فی نفسه یا فی غیره که لنفسه باشد، و دیگری وجود لغیره. بله، وجود فی غیره، یعنی یکی وجودی که رابطه است و دیگری وجودی که وجود شیء است، حالا وجود جوهر یا وجود عرض. وجود رابط را اشاره میکنه زیرا که در حمل ما وجود رابط داریم، به این مناسبت به وجود رابط اشاره میکنه. این تمهید مقدم است برای بحث، و الا قبلا ما تقسیم وجود به رابط و غیر رابط رو ذکر کرده بودیم، احتیاج به تکرار نبود، چون در اینجا حالت مقدمی داره تکرار کرده، نه اینکه بخواد خود مطلب رو افاده کنه، قبلا مطلب افاده شده بوده، خواسته به عنوان مقدمه ذکرش کنه تا وارد بحث در حمل بشه که حمل احتیاج به وجود رابط داره، یعنی وجودی که طرفین رو به هم رفت میده و ما ازش تعبیر به اتحاد میکنیم. بعد از اینکه این مقدمه ذکر میشه، ایشون وارد تفسیر حمل میشه. حمل ایجابی رو معنا میکنه، حمل سلبی بعدن معنا میشه. الان بحث ما در حمل سلبی اصلا نیست، بحث ما در حمل ایجابیه. می فرماد حمل استدعا می کند که طرفین که یکی موضوع است یکی محمول، یا به تعبیر دیگه یکی محمول علیه هست یکی محمول، این دوتا اتحاد داشته باشن من وچن، و تغایر داشته باشن من وچن آخر. حمل این اقتضا رو داره. چهار تا بحث در اینجا هست. یکی این که چرا اتحاد داشته باشن، دوم این که چرا اتحاد، بله قبل از اینکه این چهار تا رو بگم باید عرض کنم که گفته می شود که لازم است اتحاد داشته باشن در ذات و وجود، و تغایر داشته باشن در مفهوم، که مرکز اتحاد و مرکز تغایر تعیین شده است. اتحاد در وجود است و ذات، تغایر در مفهوم است. چهار تا بحث در اینجا داریم. یک بحث این که چرا اصلا اتحاد لازم است، دوم این که چرا اتحاد باید در ذات و وجود باشد، سوم این که چرا تغایر لازم است، چهارم این که چرا تغایر باید در مفهوم باشد. این چهارتا رو ایشون ذکر میکنه. اما این که اتحاد لازم است به خاطر این که معنای حمل اینه، ما وقتی چیزی رو از چیزی حمل میکنیم حکم به اتحاد میکنیم، اگر اتحادی نباشه این حکممون بیفاید است، حکم باطلی است. پس این دیگه احتیاج به استدلال نداره، چون وقتی حمل میکنیم یعنی حکم به اتحاد میکنیم، پس اتحاد در هم لازمه. اما مطلب دوم، چرا اتحاد باید در ذات و وجود باشه؟ می فرمان که ما اتحاد و تغایر رو بین همین سه چیز میتونیم ملاحظه کنیم، یکی در وجود، یکی در ذات، یکی هم در مفهوم. اگر ما اتحاد رو در مفهوم قرار بدیم، و تغایر رو در ذات قرار بدیم، محاله، اصلا شدنی نیست. که اتحاد در مفهوم باشه، تغایر در ذات و وجود باشه. عکسش که ما الان ادعا داریم ممکنه، یعنی ممکنه که شیئی در مفهوم، دو شیء در مفهوم متحد باشند، در ذات متحد باشند و در مفهوم مختلف باشند، این ممکنه. اما اینکه دو شیء در مفهوم متحد باشند و در ذات مختلف باشند نمیشه، چون اختلاف در ذات به مفهوم سرایت میکنه، اختلاف در ذات مفهوم سرایت میکنه، مفهوم مختلف میکنه. به این بیان که اگر مثلا ما زید رو داشته باشیم و عمرو رو داشته باشیم، این دوتا اختلاف در ذات دارن، اینا مفهومشون نمیشه متحد باشه، چون مفهوم شخصیشون نمیتونه متحد باشه. و الان هم ما میخوایم شخص رو بر شخص هم کنیم، پس معیار در این هم مفهوم شخصیه و مفهوم شخصی نمیتونه متحد باشه. اگر دو تا ذات مختلفن، دو مفهوم این دو تا نمیتونه متحد باشه. و در حالی که ما احتیاجی به اتحاد هم داریم، یعنی در این دو چیزی که بر هم هم کردیم بالاخره باید بچه اتحاد داشته باشیم. اگر ذات مختلف بود، مفهوم دیگه نمیتونه متحد باشه، مگه مفهوم عام، یعنی مثلا زید و عمر در مفهوم شخصیشون که متحد نیستن، در مفهوم عامشون که انسانیت متحدن، ولی مفهوم عام که هیچ کدام از دو طرف حمل ما نیست، اون اصلا در اینجا اعتبار نمیشه، از بحث حمل بیرونه. وقتی ما میخوام زید و عمرو مثلا با هم متحد حساب کنیم، در ذات اگر مختلفن، در مفهوم دیگه نمیتونن متحد باشن، چون مفهوم همون مفهوم شخصیه، مفهوم عام که مورد حمل و مورد هم نیست، این نه موضوع نه محموله، اونو نباید به حساب بیاریم. ما مفهوم خاص باید به حساب بیاریم، مفهوم خاص زید با مفهوم خاص امرم فرق میکنه. پس اگر ما ذاتها رو متعدد گرفتیم، دیگه وجه اتحادی نمیتونیم پیدا کنیم، چون مفهوم متعدد نمیشه. وقتی وجه اتحاد نتونستیم پیدا کنیم، هم جایز نیست. برای اینکه هم جایز باشه، هر کدیم باید اتحاد داشته باشیم. سلام، باید اتحاد داشته باشیم. اتحاد هم میشه برای پیدا نشد، چون ذاتها که متعدد بود، مفهوم هم متعدد شد، وجه اتحادی پیدا نشد، هم صحیح نیست. پس به ناچار باید بگیم که وجه اتحاد باید در ذات و وجود باشد. اینم مطلب دوم. پس مطلب اول این شد که چرا اتحاد لازم است. گفتیم چون داریم حمل میکنیم و حمل حکم به اتحاده، پس باید اتحادی باشه. مطلب دوم این که چرا اتحاد در ذات و وجود باید باشد نه در مفهوم. میفرماد که اگر در ذات وجود اتحاد نباشد، در مفهوم دیگه نمیشود اتحاد باشد، پس ناچاریم که اتحاد رو در ذات وجود قرار بدیم. این دو مطلب. مطلب سوم، چرا تغایر باید باشه، چرا تغایر من وجهن رو ما در حمل لازم داریم. جواب اینه که اگر تغایر من وجهن نباشه، حمل مفید نیست. در وقتی که اتحاد نباشه، گفتیم مثلا حمل امکان نداره، چون حمل حکم به اتحاده، اگر اتحاد نیست حمل امکان نداره. در وقتی که تغایر نباشه، میگیم حمل مفید نیست، چون حمل شی بر نفس میشه دیگه، اگه تغایر نباشه، یعنی یه چیز خودشه و خودشو بر خودش داریم حمل میکنیم، لذا تغایر نیست. ولی اگه خودش بر خودش حمل نشه، بالاخره به یه جهت دیگه تغایر بینشون درست خواهد شد. اگر هیچ جور تغایر رو ما نتونیم بین موضوع و محمول درست کنیم، معلوم میشه موضوع و محمول خود یک چیز هست، پس لازم نیست حمل شی بر نفس، و حمل شی بر نفس مفید نیست. اینم مطلب سوم، که تغایر باید باشه، زیرا اگر تغایر نباشد، هم نشه بر نفس لازم میاد و هم نشه بر نفس مفید نیست، پس حتما با تغایر داشته باشه. مطلب بعدی این که چرا تغایر باید در مفهوم باشه. این دیگه روشنه، وقتی ما اتحاد و تغایر رو بین همین سه چیز نگاه میکنیم، یعنی ذات و وجود و مفهوم، وقتی ما ذات و وجود متحد کردیم تقایب دیگه موضعی پیدا نمی کنه جز مفهوم، دیگه فرد دیگه ما پیدا نمی کنیم، حتما با تقایب در مفهوم باشه، چون از این ستا دوتاش که باید متحد باشن، تقایب بین اون دوتا ممکن نیست، پس تقایب باید بین این سبامی باشه، یعنی تقایب در مفهوم باشه. بله اینا روشن، بله ذات خیلی وجوده، اینا بعدن روشن میشه. البته ما الان داریم میگیم ذات و وجود و اینها، هنوز حرفای دیگه هم داریم که نگفتیم، فعلا چون اتحاد رو در وجود قرار دادیم میگیم ذات و وجود، اگه اتحاد در چیز دیگه قرار دادیم یه جور دیگه حرف میزنیم، من تا بعدا اشاره میکنیم چون اتحاد در وجود در بیشتر حلها موجوده، ما بحثو میبریم در اتحاد در وجود، ولی اتحاد در چیز دیگه هم داریم، این هنوز بیان نشده، انشالله بعدا بیان میشه. ولی ذات غیر وجوده، ذات یعنی ماهیت، بله حالا اینو میرسیم، اتحاد در ماهیت هم معلوم میشه که ممکنه، انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. اونجایی که بیان میکنیم دو شی میتوانند متحد باشند و وجه اتحادشون یکی از دوتاست، یا وجه اتحادشون امر ثالث خارج از این دوتاست، اونجا بیان میشه که اتحاد در ذات یعنی چی، اونجا بیان میشه انشالله. خب توضیحات ابتدایی بحثو عرض کردم، ایشون بعد از اینکه معنای حمدی رو که خواجه در عبارات آورده توضیح دادن، دو تا معنای دیگری هم برای هم ذکر میکنن که اونو وقتی رسیدی انشالله عرض میکنن. صفحه 490 سطر اول، المسئله الهادیه و ثلاثون فی ما یتعلق بالحمد، این مباحثی است که مربوط به حملند. ولو همش بحث خود حمل نیست، ولی بالاخره مرتبط به حمل هست. ولی تمهید ذالک قال، چون میخواد مقدمه چینی کنه وارد بحث بشه، وجود رابط رو که در حمل لازمه توضیح میده و اشاره میکنه به اینکه وجود رابط داریم، تا بعدم توی حمل اگر بحث از وجود شد معلوم بشه که منظور وجود رابطه، منظور وجود خود موضوع نیست، منظور وجود خود محمول نیست، بلکه منظور وجود محمول در موضوعه، این معنای حمله. ولی خود موضوع وجود داره این هم نیست، خود محمول وجود داره هم نیست، محمول در موضوع وجود داره این حمله. ولی تمهید ذالک قال، قال ثم الوجود و العدم قد یهملان، که میشن وجود عدم محمولی و قد یربط به حمل محمول، گاهی به توسط این دوتا محمول به هم ارتباط، محمول به موضوع ارتباط داده میشه، به هما یعنی به وجود و عدم محمول ارتباط داده میشه، که میشه وجود و عدم رابطی یا رابط، وجود عدم رابط به اصطلاح حکمت متعالیه. وجود رابطه است در قضیه موجبه، وجود رابطه در قضیه موجبه، عدم رابطه در قضیه سالبه. و چون بحث ما در این فصل در این مسئله هم در قضیه موجب است هم در قضیه سالب است، ایشون هم وجود رابط رو اشاره میکنن هم عدم رابط رو اشاره میکنن. البته ابتدای بحثمون در حمل موجب است، بعدن در سوال بحث میکنیم، ولی بالاخره تو این مسئله هر دو بحث میشن، چون هر دو بحث میشن لذا ایشون هم به وجود رابط داره اشاره میکنه هم به عدم رابط. وقت به مناسبت وجود محمولی و عدم محمولی هم ترش شده، چون داره تقسیم میکنه باید دو قسم هر دو ذکر بشه. و الا، و الا رو توجه کنید، سلام علیکم، و الا یعنی و اگر این مطلب برای تمهید نمی بود، این و الا در اینجا یه مقداری مبهم بعد با این بیانی که عرض میکنه روشن میشه. و الا یعنی اگر این مطلب برای تمهید نبود فقط مرد زالفی اول بحث المبات سلاس این مطلب گذشته دیگه تکرارش جا نداره. اصل مطلب رو مصنف برای افاده نگفته چون مطلب قبلا افاده شده. دو مرتبه اگر به خاطر افاده بخواد گفته بشه میشود تکرار و در کتاب مختصری مثل کتاب مصنف جای تکرار نیست. پس این مطلب برای افاده گفته نشده، برای تمهید گفته شده، یعنی به خاطر اینکه مقدمه بحث آینده بشه گفته شده. و الا اگر به خاطر تمهید نبود، به خاطر افاده بود، فقط مرد زالفی اول بحث المواد الثلاث دیگه تکرارش جا نداشته. ثم قال والهم یعنی حمله ایجابی. الان بحثمون در حمله ایجابیه، بعدن حمله سوالب رو طرح میکنیم، ولی الان بحثمون در حمله ایجابیه. ثم قال والحمله ایجابی یستدعی اتحاد طرفین من وجه. مصنف میگه و حمله ایجابی استدعا میکند که طرفین من وجهی متحد باشند و من وجهی تغایر داشته باشند. اون جهت اتحاد جهت تغایر رو شارح اضافه میکنه، اتحاد داشته باشند ذات ای ذاتن و وجودن، تغایر من وجه آخر داشته باشند ای مفهومن. چهار تا مطلب شد: یکی اصل اتحاد، دوم اتحاد در ذات و وجود، سوم اصل تغایر، چهارم تغایر در مفهوم. هر چهار تا باید اثبات بشه. قبل از اثبات خلاصه ای از معنای حمل رو ذکر میکنن که معلوم بشه مصنف چی گفته. منظور مصنف اینه که دو چیزی که مفهومن متغایرن وجودن اتحاد داشته باشن، این میشه معنای حمل. خب با این مطالبی که در عبارت مصنف توضیح دادین، خلاصه معنای حمل این میشه دو چیزی که با هم تغایر مفهومی دارن اتحاد وجودی داشته باشن. لذا ایشون میفرماید فمعنى الحمل مفید، غیر مفید میاره تا حمل شی بر نفس که درش تغایر نیست خارج بشه. معنای حمل، بله اونم حمله، اونو نمیشه از معنای حمل بیرون کرد، باید از معنای حمل مفید بیرونش کرد. ما الان داریم حمل مفید رو معنا میکنیم، بله اگه مطلق حمل معنا بشه حمل شی بر نفس هم داخل میشه، ولی چون الان داریم حمله مفید رو معنا میکنیم حمله شی بر نفس رو خارج میکنیم و لذا تغایر رو اعتبار میکنیم. اعتبار تغایر به خاطر این است که حمله ما حمله مفید باشد، نه حمله ما حمل باشد. تغایر چه باشد چه نباشد حمل حاصل است، اما اگر بخواد حمله مفید باشه تغایر لازم داره. لذا دقت میکنید که وقت حمله مفید داره تعیین میشه، لذا تغایر هم در تعریفش میاد. معنای حمل مفید این است که متغایرین مفهومن متحدان ذاتن باشند. اگه مفهومن متغایر نباشن حمل هست چرا؟ الانسان و انسانون حمله، منتها مفید نیست. حمل یعنی حکم به اتحاد، حکم به اتحاد هم در الانسان و انسانون درسته، ولی هم مفیدی نیست. خب از کردم چهار تا مطلب باید اثبات بشه. اما مطلب اول، اما وجوب الاتحاد من وجهن، کار نداریم که حالا اون وجهیه، صرف اتحاد لازمه. چرا در هم اتحاد لازمه؟ فلان معنی الحمله دالک، معنی هم حکم به اتحاده. اگر ما داریم هم میکنیم یعنی حکم به اتحاد میکنیم، حکم به اتحاد، حکم به اتحاد معنیش همینه که بله حمل معناش حکم به اتحاده، پس در حصول حمل اتحاد لازم است. و اما ان ذالک الوجه هو الوجود و ذات، اما این که اون وجهی که اتحاد درش لازم است، اون وجه اتحاد، پاورقی نوشته ایل اتحاد درست نیست، وجه یعنی وجه اتحاد نه خود اتحاد، اما این که اون وجهی که در اون وجه باید اتحاد حاصل باشد وجود و ذات است دون المفهوم، به این جهت است که محال است مفهومی رو متحد کنید در حالی که ذات و وجود متعدده. اگر ذات و وجود متعدده معلومه اینه که اینا دو تا شخصن، دو تا شخص نمیتونن یه مفهوم شخصی داشته باشن، البته میتونن مفهوم عام، یک مفهوم عام داشته باشن، ولی بحث ما در مفهوم عام نیست. اون نه طرف حمل نه طرف وضعه، اون اصلا جزء هم نیست. اگر ما میخوایم شخصی رو با شخصی که اتحاد تعدد ذاتی دارن، تعدد وجودی هم دارن، چون تعدد وجودی که داشتن دو تا ذات میشن، دو تا فرد میشن، دو تا شخص میشن. خب این دو تا شخص که تعدد وجودی دارن، تعدد ذات هم دارن، این دو تا نمیتونن در مفهوم شخصی واحد باشن. وقتی نتونن در مفهوم شخصی واحد باشن، ما دیگه مابعد اتحادی پیدا نخواهیم کرد. اگر ذات ها رو متعدد کنیم، وجود ها رو متعدد کنیم، دیگه چیزی دیگه پیدا نمیکنیم که اون رو متحد کنیم. وقت مابعد اتحاد از بین میره، همینی تحقق پیدا نمیکنه. پس حتما باید تعدد در ذات نباشد، اتحاد در ذات و وجود باشد. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، و اما وجوب المغایره من وجه آخر که هو المفهوم، این که مغایرت از جهت دیگری که مفهوم است لازم است، به این جهت است که لو لازالش، یعنی اگر این تغایر نباشد، لم یکن الحمل مفیدن، هم مفید نیست، بلکه آن حمل لشیه علا نفسه، که میشه حمل بیفایده. مطلب چهارم دیگه نگفته چون روشن بوده. مطلب چهارم اینه که چرا تغایر در مفهوم باشه. جواب اینه که چیزی دیگه باقی نمونده. ما این ستا رو داشتیم، ذات داشتیم، وجود داشتیم، مفهوم داشتیم. اگر اون دوتا رو، یعنی ذات و وجود رو متحد کردیم، برای تغایر چیزی باقی نمونه جز مفهوم. پس باید تغایر در مفهوم قائل بشیم. خب مطلب تمام شد. سر صف کتاب ما سر صف ننشته، ولی باید سر صف باشه. ولو اريد تعريف الحمل مطلقا قيلا، این قيلا نباید سر صف باشه، درست هم نباید نوشته بشه. ما معنایی برای هم گفتیم، ولی حمل ایجابی رو معنا کردیم. حالا بازم میخوان حمل ایجابی رو معنا کنیم. معنای مطلقایی که در عبارت آمده این نیست که اهم از این که موجبه باشد یا سالبه، فقط باید موجبه باشه، چون اصلا بحث ما در حمل ایجابیه. معنای مطلقا خلاف آن که در پاورقی نوشته که اصل مطلبش هم غلط، ترجمه مطلقا قرار دادنش هم غلط دیگری است. بله پاورقی هیچ، معنای مطلقا اینه، یعنی چه حمل اولیه ذاتی باشد، چه حمل شایع ثنایی باشد، هر کدوم از دو هم باشد به این معنایی که گفتیم تفسیر میشه. الحمل و الحکم به اتحاد المتغایرین. لو اريد تعریف حمل به طور مطلق گفته میشود الحمل و خوب الحکم به اتحاد المتغایرین. این با تعریف مصنف فرق داره. تعریف مصنف گفت متغایرین مفهومن متحدان ذاتن هستند، این میشه معنای حمل، حمل مفید. یعنی حمل رو اینطور معنا میکنه، حکم به اتحاد ذاتی دو شیئی که متغایر مفهومی هستند. توجه میکنید اینطوری معنا میکنه. حمل یعنی حکم به اتحاد ذاتی و وجودی دو چیزی که متغایرند به لحاظ مفهومشون. تغایر رو، اتحاد رو، هر کدوم رو در ضمن که ذکرشون میکنه تطبیقشون میکنه. اتحاد رو تطبیق میکنه بر وجود و ذات، تغایر رو تطبیق میکنه بر مفهوم. اما در این تعریفی که میگین، میگه حکم اتحاد المتغایرین، نه برای اتحاد قیدی میاره، نه برای متغایرین قیدی میاره. و بعد میگه مطلقا. مطلقا رو خود مرحوم لایحه‌ای معنا میکنه به سبا اون کانه به حسب المفهوم و به حسب الاعتبار. ضمیر کانه به اتحاد برمیگرده یا به حکم، چه این حکم به اتحاد یا خود اتحاد به حسب مفهوم باشه یا به حسب اعتبار باشه. تا تعریفی که مصنف کرده بود در تعریف مصنف تغایر مفهومی اعتبار شده بود و تغایر مفهومی که اعتبار میشد شامل حمل ذاتی نمیشد، چون در حمل ذاتی ما تغایر مفهومی نداشتیم، اتحاد مفهومی داشتیم، منتها اتحادی که مستلزم حمل شی بر نفس نمیشد. الانسان حیوان و ناطق تغایرشون تغایر اجمال و تفصیل بود، تغایر مفهوم نبود. حمل هم به مفیدیه چون تغایر به اجمال و تفصیل دارند، ولی تغایر مفهومی نیست. مصنف گفت تغایر و تغایر مفهومی باشه، پس تعریفیشون شامل حمل اولی نشد، ولی این تعریف شامل حمل اولی هم شد. لذا گفت لو اريد تعریف الحمل مطلقا، یعنی مقیدش نکنیم به حمل شایع، چنانچه تعریف مصنف مقید به حمل شایع، یه تعریف مطلق کنیم که قید تغایر تو مفهوم نیاریم، بگیم حکم میکنیم به اتحاد متغایرین. حالا اتحاد در چی، تغایر در چی، اینو ذکر نکنیم تا حمل بتونه عام باشه، شامل حمل شایع و حمل ذاتی هر دو بشه، برخلاف تعریف مصنف که فقط شامل حمل شایع میشد. اما قید مطلقا رو فرسترش بیاریم، پس اتحاد و متغایر رو مقید نکنیم چنان که مصنف مقید کرد تا حمل اولی بیرون بره، بلکه هر دو رو مطلق بذاریم، بعدم قید مطلقا بیاریم. قید مطلقا رو همونطور که توجه میکنید خود مرحوم لایکی تفسیر میکنه، یعنی چه این اتحاد یا حکم به اتحاد به حسب مفهوم باشه که بشه حمل اولی، یا به حسب اعتبار باشه که بشه حمل شایع. نه، به تغایر بزنید که حمل شایع خارج، حمل اولی خارج میشه. سبا اون کانه این تغایر به حسب مفهوم، در حمل اولی ما تغایر به حسب مفهوم نداریم، اعتبار چیز دیگه است. الان توضیح میدم تغایر به حسب مفهوم رو شما در حمل شایع میخواد درست کنید، به حمل اولی در حمل شایع اختلاف در مفهوم نداریم، در حمل شایع اختلاف در مفهوم نداریم. اگه شما ضمیر کانه رو به تغایر مرتبط کنید، یعنی راجع کنید، اینطور میشه سبا اون کانه تغایر به حسب مفهوم، این میشه در حمل اولی یا در حمل شایع. در حمل اولی، در حمل اولی که تغایر مفهومی نداری،
در حمل شایع که تغایر مفهومی داری، اتحادش میشه اتحاد تغایر به حسب مفهوم.
بله،
اتحاد هست تغایرش مفهوم،
در حمل شایع اتحاد
که میشه تغایرش تغایرش
نیست، تغایر به حسب اعتبار. وقت تغایر به حسب وجود،
اون
وقت شما ببینید تغایر رو به حسب مفهوم گرفتید، یعنی در حمل شایع، به حسب اعتبار گرفتید در حمل اولی، وقت اصلا اتحادتون دیگه معنا پیدا نمی کنه. اینطور که حالا من معنا میکنم، اجازه بدید معنا تموم بشه، عام‌تر از اونی که شما معنا میکنید. اون وقت تازه حکم به اتحاد مطلقا، این مطلقا رو اگر مربوط کنید
حکم به اتحاد کنید، برای
این اولیه
به شایع
به اصل مفهوم مربوط به اولی میشه، اتحاد به اصل مفهوم. به حسب اعتبار توضیح ندادم، عرض کردم بذارید توضیح بدم روشن میشه. به حسب مفهومشون من عرض میکنم اتحاد به حسب مفهوم در حمل اولی، در حمل اولی اتحاد به حسب مفهوم داریم، اختلاف فقط به حسب اجمال تفصیله. به حسب اعتبار در حمل شایعه. حالا چرا به حسب اعتبار میده، میگه توضیح میدم. ببینید ظاهر عبارت هم نشون میده که سبان کانه باید به حکم به اتحاد مربوط بشه، نه به تغایر، یا مطلقا باید به حکم به اتحاد مربوط بشه، ظاهر عبارت اینجا نشون میده. اما به حسب اعتبار توضیح بدم، شما وقتی دو چیز رو متحد میکنید، به یک اعتباری متحدش میکنید، به یک لحاظی متحدش میکنید، ولی حالا اون لحاظ چیه متعدده، یعنی اقسام متعددی داره. دو چیز رو وقتی بر هم هم میکنید به یه حیثیت متحدشون میکنید. اون حیثیت گاهی وجوده، یعنی یه جوری اینا رو متحد اعتبار میکنید، اعتبار میکنید، میبینید، نمیبینید، میبینید که خودتون درست کنید، میبینید واقعی، یا اینا رو متحد در وجود میبینید، یا متحد در نوعیت میبینید، یا متحد در جنسیت میبینید، یا متحد در چیزای دیگه میبینید. بالاخره یه اتحادی بین اینها اعتبار میکنید که واقعیت هم داره، اون وقت هم میکنید. مثلا میتونید بگید که زیدان امرون، این گفته میشه، اما فل انسانیت، یعنی زید با امر یکیست، حکم به اتحاد داره میشه، اما فل انسانیت. زیدان امرون فل وجود نمیتونید بگید، زیدان قائمون فل وجود اشکال نداره، اما زیدان امرون فل انسانیت، الانسان و فرسون فل حیوانیت، اینجور اتحاد ها میتونید بین موضوع و محمول برقرار کنید. ولی اون حملی که رائج است، اون حملی است که درش اتحاد در وجود آمده باشد. اتحاد در نوعیت و جنسیت غلط نیست ولی رائج نیست. و چون قالب اتحاد ها در وجود است، ما اصلا بحث حمل رو تو وجود مطرح میکنیم، نظر به بقیه اتحاد ها نمی کنیم. ولی اون که بقیه اتحاد ها به قوت خودشون باقیند و یعنی میتونن در هم رعایت بشن. پس گاهی اتحاد به حسب اعتباره، یعنی به حسب اون لحاظی است که شما بین موضوع محمول میکنید. گاهی ملاحظه کردین این دوتا در وجود متحدن، حکم به حمل میکنید تا اتحاد در وجود افاده کنید. گاهی ملاحظه میکنید در جنسیت متحدن، در چیز دیگه متحد نیستن، این حمل میکنید تا اتحاد در جنسیت افاده بشه، گاهی اتحاد در نوعیت و هاشزا در بقیه، گاهی اتحاد در کیفیت. البیاض و سوادون در این که هر دو کیف محسوسند و امثال ازالک. این اعتبارات زیاده که بعدن مشاره میکنید. پس شما وقتی که میخواد حمل رو تشکیل بدید، گاهی اتحاد به حسب مفهوم رو دارید که میشه حمل اولی، گاهی اتحاد به حسب اعتبار رو دارید که میشه حمل شایع هر قسمی که هست، که حمل شایع که مفید وجود اتحاد وجوده، که حمل شایع که مفید اتحاد چیزی دیگره. منتها اونی که مفید اتحاد وجوده ما بحث میکنیم، اونی که مفید اتحاد در چیزی دیگره اونو بحث نمیکنیم، نه که غلط باشه. به این ترتیب توجه کردید که تمام اقسام هم توی این تعریف آمد، هم حمل اولی آمد، هم حمل شایع آمد، حمل شایع هم هر جور که باشه، که اتحادش در وجود باشه، که اتحادش در چیز دیگه. این به حسب اعتباریست که ما معنی میکنیم. اما اون معنی که شما فرمودید که سبا اون کان تقایر به حسب مفهوم و به حسب اعتبار، شاید از ظاهر عبارت بگذاریم بتونیم اینو تا حدی تاییدش کنیم که تغایر رو به حسب مفهوم باشد در حمل شایع و تغایر رو به حسب اعتبار باشد در حمل اولی، اینو شاید بتونیم اصلاحش یعنی قبولش کنیم. ولی دو تا مشکل داره. یکی این که تعبیر عام نمیشه که همه حمل شایع و اینها رو قبول کنه، شامل بشه. بله، البته این اشکال میشه ندیده گرفت، چون به حسب المفهوم اختلاف داشته باشه همه رو شامل میشه، همه حمله شایع شامل میشه، ولی این خلاف رائجه. اشکالی که هست اینه که این تفسیر تفسیر خلاف رائجه. حمله اولی رو تفسیر میکنن به اونجایی که اتحاد مفهومی باشه، نه تغایر مفهومی، اتحاد مفهومی. حمله شایع رو تفسیر میکنن به اونجایی که اتحاد در وجود باشه، که هر جدن وجود رو ذکر میکنیم به خاطر این که رائج در هم اتحاد در وجوده و الا اتحاد در وجود یا اتحاد در چیزای دیگه. اون تفسیری که شما میگید یه مقداری با تفسیر رائج ناسازگاره، ولی تفسیری که عرض شد این تفسیر با تفسیر رائج هم سازگاره. حالا اگر یعنی حمله در حمله شایع رو گفتن اتحاد در مفهوم، اینطور شما می‌فرمایید اتحاد در مفهوم تفسیر کردن؟ ظاهرا من ندیدم جایی که اتحاد در مصداق، اتحاد در مصداق درست همین دیگه، حمله شایع در حمله شایع تغایر در حمله شایع میگن اتحاد در مصداق، اتحاد در مصداق اتحاد در تغایر در مفهوم که در تقریبا همه در حملای شایع در همه هست، ولی ببینید حمله اولی رو اینطور گفتن اتحاد در مفهوم، در حمله اولی گفتن اتحاد. وقت اگر شما اونطور که الان دارید معلوم میکنید علاوه بر خلاف رای جلن یه چیزی هم الان بزنم رسید، اگر شما تغایر بفرمایید سبون کانا تغایر و حسب مفهوم، همین تفسیر، این تفسیر با تفسیر مصنف یکی میشه، یعنی مصنف هم گفت تغایر در مفهوم، الان هم ما بگیم تغایر در مفهوم، اون وقت گفتیم به حسب الاعتبار، اون گفته بود بله، مصنف دیگه به حسب الاعتبار نگفته بود، به حسب مثلا وجود گفته بود، وقت تفسیر ها یکی میشه، وقت معنی نداره که اینو شارح جدا کنه. خب این چرا مطلق حمله؟ چون عرض میکنم چون اتحاد مفهومی رو داره بیان میکنه، اتحاد مفهومی هم اولیه. حالا شما خواستیم به تغایرم برگردونید، مشکلی با قواعد نداره، یعنی ناسازگاری با قواعد پیدا نمیکنه، فقط با تفسیر رائج مقداری نمیسازه. شاید هم بتونیم بگیم اون وقت تفسیرش با تفسیر مصنف یا نزدیک به هم میشن، اصلا یکی میشن. حال مهم نیست، منظور روشن باشه، مهم نیستش که ضمیر به کجا برمیگرده. به نظر من میرسه که ضمیر باید به اتحاد برگرده. فقط یقال الحمله هو الاتحاد، همین الحمله هو الاتحاد. و هو یقتضی اثنینیت ما و وحدت ما، اینا رو از خارج دیگه لازم نیست عرض کنم، فقط از رو میخونم و تطبیق میکنم. این هو به اتحاد میشه برگرده، به حمل میشه برگرده. هو یعنی حمل یا اتحاد، فرق نمی کنه، چون الحمل هو الاتحاد، یعنی حمل و اتحاد یکی هست، پس زمین رو می توانید به هر دو برگردونید. اتحاد اقتضا می کند اثنینیت ما و وحدت ما، یا حمل اقتضا می کنه. این و هو یقتضی اثنینیت ما و وحدت ما، این رو می توانید جز تعریف بگیرید، می توانید توضیح برای تعریف بگیرید. تعریف کردن الحمل هو الاتحاد، همین دیگه اضافه نکردن، یا گفتن الحمله و الاتحاد و ها و یقتضی اثنینیت ما به وحدت ما، که این دیگه تتمه تعریف باشه. البته تتمه تعریف هم باشه جز تعریف نیست، خود معرف اون کسی که داره تعریف میکنه داره یه توضیح میده، این ها و یقتضی اثنینیت ما به وحدت ما توضیح مطلبه، ولی جز تعریف نیست، یعنی نقیدیست که بخواد تعریف رو جامع افراد کنه، نقیدیست که بخواد تعریف مانع اغیار کنه. این تعریف با الحمله هو الاتحاد تمام میشه. چرا اثنینیت رو اقتضا میکند و چرا وحدت رو اقتضا میکند؟ چون اگر اثنینیت نباشد، وحدت تنها باشد، حمل اصلا محقق نمیشه. اگه وحدت باشه هم محقق نمیشه، اگر هم کثرت باشد و وحدتی نباشد هم صادق نمیشه. دقت کنید توضیح بدم. ما قبلا گفتیم اگر تغایر نباشه هم مفید نیست، الان در اینجا میگه هم محقق نمیشه. ولی توجه داشته باشید آنچه که اینجا گفته میشه با آنچه که عرض شد منافات نداره. ما گفتیم اگر تغایر باشد و اتحاد، بله اگر اتحاد باشد من کل وجهین، اتحاد باشد هم مفید نیست. ایشون میگه اگر وحدت باشد هم محقق نمیشه. وحدت با اتحاد فرق بوده. وقتی حمل شی بر نفس میکنید، شما اون شی رو که موضوع قرار میدید یه جور نگاه میکنید، همون شی رو که محمود قرار میدید یه جور دیگه نگاه میکنید، اینا دو تا میشوند که در واقع با هم هیچ اختلافی ندارند، قابل حمل هستند چون دو تا، اما مفید نیستند، حملشون مفید نیست. اما اگر شما این دوتا رو در لحاظتون هم دوتا نکردید، به طوری که وحدت به قولشون وحدت صرفه بود، وحدت صرفه اصلا نمیذاره هم درست بشه. اتحاد من کل وجوه اجازه تحقق حمل میده ولی هم میشه بیفایده. اما وحدت که هیچ اختلافی نباشه، هیچ جور اختلاف نباشه، یعنی اصلا یکی باشه یکی باشه، دیگه موضوع محمول نمیتونه درست باشه. تو وقتی موضوعش جدید میشه یکی، محمولش جدید میشه دومی. اما اگر وحدت صرف باقی بمونه اینو نمیتونید موضوعش کنید و همینو محمولش کنید، اصلا حملی درست نمیشه. پس وحدت صرف اجازه وقوع حمل نمیده، اتحاد اجازه اتحاد من کل بچن اجازه حمل میده ولی هم مفید نیست. وحدت اصلا اجازه هم نمیده، چون وحدت منافات دارد با اینکه شعی رو موضوع قرار بدین و همون شعی رو محمول قرار بدید. اگر هر اینو موضوع قرار بدین و همون رو محمول قرار بدید، بالاخره دو تاش کردید، یکی عنوان موضوع گرفته یکی عنوان محمول گرفته. اگر بخواد وحدت صرف باقی بمونه، شما حق ندارید اینو موضوع رو محمول قرار بدید. وقتی نتونید موضوع محمول درست کنید، هم درست نمیشه. پس وحدت صرف منافات با اصل هم داره، اتحاد من کل وجود منافات با اصل هم نداره، منافات با مفید بودن هم داره. پس آنچه که اینجا گفته میشه و آنچه که قبلا اصول مخالفتی با هم نداره.
مثلا انسان
اونم خب اونم تغایر اعتباری است، اونم مفیده، اون تازه هم غیر مفید هم نیست. بله اگر الانسان و انسانون بگید برای اینکه ضعف توهمی بکنید، بازم تغایر رو درست کردید، یعنی اون بالاخره لحاظ کردید انسانی رو که اون میدونه، لحاظ کردید اونی که اون نمیدونه، این دوتا رو برای هم حمل کردید، بالاخره تغایر رو درست کردید، هم کردید اون که هم بتون مفید، اون اشکال نداره. حمل شی بر نفس رو در بعضی جاها اجازه دادن، یکی مثلا این مورد شما میگید رفع تواهم میخواد بخواد، بله حمله هرچی هست مفیده بالاخره. یعنی نه تنها ما حمل رو اجازه میدیم بلکه مفید بودنش هم قبول میکنیم، در جایی که حمل شی بر نفس باشه و به این غرضی که شما میگید یا به اغراض دیگه بیاد که بالاخره یه فایده رو افاده کنه، اونجا هم هر جایز هم مفیده. الان اون که شما میفهمید از بحث ما بیرونه، من میخوام عرض کنم اونجایی که وحدت صرفه باشه که اصلا هم درست در نمیاد. حالا بخونمش. از لو کانل وحدت و صرفه، اگر اسمینیت نباشد، اسمینیت ما نباشد، وحدت صرفه باشد، لم یتحقق الحمل، حمل اصلا محقق نمیشه. اول کثرت صرفه، اگر کثرت صرفه باشه لم یستو، هم محقق میشه ولی صادق نیست. بگیم الانسان و حجرون، الانسان و حجرون کثرت صرفه است، اینا با هم اتحادی ندارن، نه اتحاد مفهومی دارن نه هیچی، وقت اگر بخوام حملشون کنی میشه غیر صادق، یعنی حمل کاذبه. البته ممکنه بگید الانسان و حجرون در جمادیت، اون درست میشه. بگید که مثلا الجوهر و کیفون، دو تا جنس عالی رو بر هم هم کنید که هیچ مابل اشتراکی ندارند، که نتونید بگید در این مابل اشتراک با هم متحدن، این هم میشه حمل غیر صادق. مثلا فرض کنید الجوهر و کیفون، این غلطه. در چیزایی که یه خود پایین تر که بیاد باز یه مابل اجتماعی مابل اتحادی پیدا میکنید دیگه کثرت صرفه نمیشه، حمله به یه صورت ممکنه انجام بدید و تشکیل بدید، اما در مثل دو جنس عالی که کثرت صرفه دارن هیچ مابل اشتراکی بینشون نیست، اگه بخواد یه چیزی رو بر دیگری هم کنید لم یستق، حملتون صادق نیست. خب چی فرمودین زن شما؟ بله، تعریف دوم الحمله هو الحکم به اتحاد المتغایرین، در تعریف سوم الحمله هو الاتحاد. ببینید اگر هم فرقی در الحکم به اتحاد نباشه، در این فرق نباشه، در اون مضاف الیه اتحاد فرقه. در تعریف دوم ما گفتیم الحکم به اتحاد المتغایره، در تعریف سوم گفتیم الحمله هو الاتحاد، نه اتحاد متغایرین، یه متغایرین اعتبار نکردیم، یعنی تعریف رو خلاصه تر کردیم. این یکی دیگه این که در اون تعریف دوم حکم به اتحاد رو هم قرار دادیم، در تعریف سوم خود اتحاد رو هم قرار دادیم، اتحاد دو شی رو ما هم حساب میکنیم، چه حالا حکمی باشد چه نباشد. البته ما چون هم رو کار خودمون میدونیم، کار ذهنمون میدونیم و کار ذهنم حکم قرار میدیم، قهرن حکم به اتحاد توی تعریف دومم میاد، چون که صرف اتحاد هم به حساب نمیاد در بیان رایج، هم اون کاریست که ذهن انجام میده و کار ذهن ما حکم میدونیم، بنابراین الحمله و الاتحاد منظور اینه که اون اتحادی که ذهن برقرار میکنه و برمیگرده به همون حکم به اتحاد. من تا مال کلمه حکم رو ذکر نکردیم، تعریف رو مختصر در قرار دادیم، بقیه رو خود مخاطب میفهمه. مطلب بعدی اینه که اتحاد در موضوع و محمول لازم نیست حتما در وجود باشه، بلکه میتواند در چیزهای دیگر هم باشه، منتها چون حمل در وجود حملیست رائج، ما اتحاد رو وقتی میخوام بیان کنیم میگیم اتحاد در وجود، و اصلا به همین جهت هم حملی که بحث میشه گفته میشه اتحاد در وجود یا ربط در وجود یا ربط در عدم، که قبلا هم که توجه شدید وقتی وارد شدیم گفتیم که گاهی عدم رابطه در قضیه سالبه، گاهی وجود رابطه در قضیه موجبه، که ما فقط وجود و عدم رو مطرح کردیم، چیزای دیگر مطرح نکردیم. علتش اینه که قضایای رائجه این چنینن که حکم به اتحادش موضوع محمولشون میشود در وجود، ولی ما میتوانیم قضایای دیگری هم داشته باشیم که در اونها حکم به اتحاد شده، نه اتحاد در وجود بلکه اتحاد در جنسیت و نوعیت و امثال ذالک، همونی که از خارج عرض کردم. مثلا بگیم زیدون امرون، خب این الان به ظاهر جز حملهاییست که ما نشنیدیم که زیدون امرون، اما زیدون امرون فل انسانیه، یعنی زید متحد است با امر، حکم به هم یعنی اتحاد دیگه، وقتی میگیم زیدون امرون یعنی زیدون متحد مع امره، در چی متحدون؟ در انسانیت. الانسان فرسون یعنی الانسان متحدون مع الفرسی مع الفرس فل حیوانیت و امثال ذالک، این همه درسته، اما همه های رایج نیست. میفرماد وحدت اقسامی داره، وحدت شخصی داریم، وحدت نوعی داریم، وحدت جنسی داریم و امثال ذالک. به همین مناسبت حمل هم تقسیم میشود به همین اقسام، به خاطر اینکه حمل نوعی اتحاده، اگر اتحاد رو ما بتوانیم تقسیم کنیم به اقسامی، حمل هم تقسیم می شود به همون اقسام. و کما اینکه وحدت علا جهات شتاست مثل نوعیت و جنسیت و غیر ذالک، فکه ذالک الحمل، حملم همینطوره، یعنی اونم می تونه اقسام متعددی داشته باشه، ولی اشهر افراد حمل حکم به اتحاد در وجوده، حکم به اتحاد در جنسیت و نوعیت درسته، ولی حمل مشهور نیست. ولی ذالک، یعنی چون اشهر افراد حمل حکم به اتحاد در وجوده، قد یختت سلبه بهی، یعنی اصلا بحث در هم اختصاص پیدا میکنه به بحث در وجود، و یفت سر الهم به اتحاد فی الوجود، که چنانچه ما شنیدیم که حالا اینطور بوده که هم رو میگفتن اتحاد در وجود، ولی اختصاص به وجود نداره، یکی از مصادیقش وجوده، چون مصداق رائجش وجوده، ما در تفسیر اختصاصش میدیم حمل به وجود. مطلب بعدی اینه که گاهی دو طرف موضوع محمولمون موجود حقیقی هستند. مثلا گفته میشه که الانسان حیوان و ناطق، یا الانسان حیوان، هم انسان موجود حقیقی است، هم حیوان موجود حقیقی است، هم میکنیم این ذاتی رو برو. گاهی هم یکی از دو طرف ما اعتباری است، مثلا میگیم الجسم و عبیز، جسم موجود حقیقی است ولی عبیز موجود حقیقی نیست، بیاز موجود حقیقی است، اونی که ما در خارج داریم بیاز است و جسم است، عبیز نیست، عبیز یه موجود اعتباری است که از تلفیق جسم و بیاز به دست میاد. وقت محمول ما در اینجا امریز اعتباری، فرق نمی کنه، می فهمن در هم فرق نمی کنه، هر دو طرف موجود حقیقی باشن یا یک طرف موجود اعتباری باشه، حمل برقرار میشه. اون وقت یا حمل اولی میشه یا حمل شایع میشه که قبلا گفتیم. ثم الاتحاد در وجود اعم از این که کلاهما یعنی موضوع و محمول هر دو موجود بالحقیقی باشن، بالحقیقه باشن، چنان که در حمل ذاتیات بر موجودات داریم. مثلا یکی از موجودات انسان، ذاتیشو که برش حمل میکنید، این دو طرف موجود حقیقی هستن، هم انسان موجود حقیقی است، هم حیوان، هم انسان موجود حقیقی است، هم ناطق. در چنین حالتی حکم به اتحاد در وجود شده بین دو موجود حقیقی. او یکون الموجود بالحقیقه احدهما والآخر موجود بالعرض، یا یکی موجود حقیقی باشد دیگری موجود بالعرض باشد، چنانچه در حمل عرضیات علیها بر موجودات داریم. این عرضیات یعنی حتی یه وقت میگید مثلا البیاز و لونون، این حمل ذاتی بر شیه، این هم میشه هر دو طرفش موجود حقیقی. اما یه وقت میگید که همونطور که اصلا الجسم عبیاز یا الانسان و عالم، علم در خارج هست، عالم نیست، این همه همونطور که اصلا یکیشون وجود بالعرض داره که اون محمول باشه، یکی وجود به ذات داره که موضوع باشه. در چنین حالتی هم شما میتوانید هم کنید، با اینکه طرفین هم موجود حقیقی نیستند، حکم به اتحاد در وجود میکنید در حالی که طرفین هم حقیقی نیستند. کما فی حمل الارضیات علیها، یعنی علل موجودات. تا اینجا ما حمل و معنا کردیم و رسیدیم به اتحاد در وجود و گفتیم اتحاد در وجود مطلبی است رائج، و بعد در اتحاد در وجود توضیح دادیم که اتحاد در وجود دو قسم میشه، چه دو طرف حقیقی باشن، چه یکی حقیقی و یکی غیر حقیقی باشه. وقت بعد مطلب بعدی که جهت اتحاد چیست، انشاءالله برای جلسه آینده از خواهیم.